یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست. امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا با مردم از امید میگفتم، روزی که بند کفشم و بستم کوه جلو رومو پذیرفتم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از قل دستم تکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از قل دستم تکون میدم. فکرای در هم بر هم و تلخم، خورشید من تو فکر شب هامه، دست خدا نم هست، رویای من نزدیک دستانه. من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته. یه روزی دنیا رو تکون شون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از گل دستم تکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از گل دستم تکون میدم. یه روزی دنیا رو تکون میدم.
اینجا شب آفتابی است، رادیو اقتصاد، 22:35 دقیقه. کسب و کارهای خانگی موضوع برنامه امشب ماست و جناب آقای قوامی در استودیو حضور دارن، متخصص هستن در حوزه کسب و کار، بازاریابی، برندینگ و مسائل مختلف مربوط به کسب و کار به طور کلی. امشب هم که میخوان به شما بگن چطوری میتونید در منزل پول در بیارین. آقای دکتر خیلی سوال داریم، خب خیلی هاشون هم سوالات جالبیه. یه دوستی گفتن که 918 انتهای تلفن 67 گفتن من نابینا هستم، آیا میتونم کسب و کار خانگی راه اندازی کنم و اگه بله چه کاری رو بهم پیشنهاد میدید؟
بله چرا که نه، حتما میتونن، خیلی خوبش هم میتونن. فقط یک کاش مقدار در مورد خودشون توضیح داده بودن، در مورد توامندیاشون، مهارتهاشون، خصلت‌های وجودی خودشون، سرمایه‌های درونی خودشون. من موردی داشتم چند سال قبل تو یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی که همین مورد بود، در استان یزد تشریف داشتن این عزیز که با سوالاتی که همونجا تونستیم آنلاین ازشون بپرسیم رفتن به سمت تولید گیاه که اونجا بردیمشون به این سر فرآیند رو بهش کمک کردیم. در این موارد خب من توصیه اینه که دست بذارید روی مهارت هایی که دارید یا اون توامندی هایی که به صورت خدادادی به شما داده شده، مثلا اگه صداتون خوبه یا یک هنر خاصی دارید به صورت خدادادی یا خودتون کسبش کردید به دست آوردید، رو اونها دست بذارید و با نگاه متفاوت به اون مهارت هایی که دارید، به اون توامندی هایی که دارید، میتونید به راحتی اونو تبدیل به یک کسب و کار موفق بکنید. دور از ذهن نیست، انجام شده. من کسایی رو میشناسم که معلولیت خیلی شدید داشتن، فراتر از چشم، که تقریبا اون فرد بدون کمک اطرافیانش کوچکترین حرکتی نمیتونست انجام بده، از گردن به بالا تقریبا فعال بود. با این حال یکی از بزرگترین کارآفرینان میشه گفت جهان داره فعالیت میکنه و درآمد خیلی بالایی داره. پس از دست دادن یک چشم انشاءالله که خدا به شما سلامتی عنایت بکنه به حرمت این شب عزیز و به حرمت باب الحوایج، جایی ناامیدی نداره. هر نوع معلولیتی مطمئنا خدا یک خصلت فرزانه و بزرگی به شما داده. بله. که اینو ای کاش به ما میگفتید تا من بتونم دقیق به شما بگم که وارد چه کسب و کاری بشید، ولی مطمئنن میتونید. فقط باید با خودتون کنار بیاید، یک لیستی از مهارتایی که دارید، از دانشی که دارید، از تجربه‌ای که دارید بردارید، برای خودتون یه جایی در نظر بگیرید و حتی مهارت‌ها و دانشی که اعضای خانواده شما دارن. چون ما کسب و کارهای خانگی همونجوری که اول برنامه عرض کردم میتونه کسب و کارهای خانوادگی باشه. یعنی به صورت یک تیم کاری اون کسب و کار راه بیفته و هر کدوم از اعضای خانواده خب مطمئناً توی حوزه‌ای توانمندی بالاتری نسبت به بقیه دارن، میتونن تو اون حوزه به همدیگه کمک بکنن و یک کسب و کار موفق رو ان شاءالله رقم بزنن.
ان شاءالله فکر کنم بهزیستی هم بهشون کمک کنه اگه مراجعه کنم و بگن که همچین دغدغه‌ای دارن.
بله بله بله، اصلا حتی یه حمایت ویژه هم داره، کسانی که از بهزیستی اگه درست خاطرم باشه یک معرفی نامه داشته باشن، بانک مسکن تا جایی که من اطلاع دارم یک وام خیلی خوب رو هم اختصاص میده برای حمایت از این عزیزان.
نوشتن سلام، من 34 ساله هستم، علاقه‌مند به مواد طبیعی، منظورشون مواد خوراکی طبیعیه، و گفتن که دوست دارم آب میوه و نوشیدنی های متنوع درست کنم، از کجا و چطور باید شروع کنم و مجوز بگیرم و چه باشه؟
خب این که علاقه داریم که میشه گفت خیلی خوب، علاقه ای که شما دارید خیلی خوب هست. حالا این که شما بتونید یک ترکیب جدیدی از این میوه ها و به قول خودتون مواد طبیعی یا مواد غذایی طبیعی ایجاد بکنید، خیلی به چی گفت گام بالاتری هست که شما باید اینو بررسی بکنید. یک، اصل موضوع این هست که محصولی که ما تولید میکنیم یا خدمتی رو که ما میخوایم ارائه بکنیم مورد نیاز مردم باشه، اصطلاحا نیاز بازار باشه، نیاز مشتری باشه. اگه این چیزی که من میخوام تولید کنم به عنوان یک کارآفرین مورد نیاز افراد باشه، خب مطمئنن اون میتونه تبدیل به یک بیزینس بشه. و عرض کردم برای مواردی که نیاز هست ما محصولات غذایی رو تولید بکنیم، نیاز داریم که از مجوزهای سازمان غذا و دارو حتما استفاده بکنیم، چون بحث سلامت مردم این وسط هست. برای گرفتن مجوز هم عرض کردم مجددن که میتونید به سایت وزارت تعاون مراجعه بکنید، بخش مجوزهای مشاغل خانگی هست، یا در داخل اینترنت اگه جستجو بکنید میتونید به راحتی این صفحه رو پیدا بکنید و به صورت آنلاین درخواست خودتون رو ثبت بکنید. ولی قبل از این که بخواید وارد گرفتن مجوزهاش بدید، بحث این هست که ما آیا ایده‌ای که تو ذهنمون هست آیا مورد نیاز مشتری هست یا نه، همون نیاز بازاری که عرض کردم. شما اول اینو تست بکنید، اول ببینید اون آبمیوه‌هایی که دارید تولید می‌کنید، اون مواد خوراکی که دارید به قول خودتون جذابیت داره می‌خواید تولید بکنید، آیا ببینید اونا مورد نیاز و مورد پسند اطرافیانتون هست. سعی کنید به اطرافیانتون، به دوستانتون، به اهالی محلتون به چشم مشتری نگاه بکنید و اونها رو دخیل بکنید در این تست اولیه خود، در این بررسی اولیه خود. اگه دیدید مورد پذیرش قرار میگیره، خب میشه گفت تا حدی این ایده تجاری هست و میتونید وارد مرحله دیگه بشید.
این جالبه چون اینو نمونه بارزش رو در برنامه شب آفتابی داشتیم دیگه، اگه یادتون باشه، یکی از مهمانان ما که حالا باید بگیم صاحب کسب و کار بزرگی هستن، ایده اصلی کارشون رو از یکی از علایق دوران کودکیشون گرفته بودن، این که بستنی دوست داشتن شل بشه و بعد میل کنه. من گفتم اینو من خودم دیگه حال میوه و اینا قاطیش کردم، بعد دادم اعضای خانواده امتحان کردن خوششون اومدن و بعد دیگه شد آنچه که
بله.
همه میدونن، حالا من اسم برندشون رو نمیارم و در خصوص ایشون هم همین توصیه رو دارید.
بله.
آقای دکتر مثلا خوبه مراجعه کنم به رستوران ها، بعد بهشون پیشنهاد بدن که من میتونم نوشیدنیتون رو تامین بکنم، یه همچین کارهایی میشه انجام داد؟
معمولا رستوران ها اگه بخوان دقیق کار بکنن نیاز به مجوز دارن، یعنی وقتی میخواد از جایی محصولی رو تهیه بکنن نیاز دارن که اون فرد اون مجوزهای مربوط به سازمان غذا و دارو و بقیه مجوزهای مورد نیاز رو داشته باشه. به خاطر همین احتمال خیلی زیاد با یک جواب نی روبرو میشن. به خاطر همین عرض کردم
از مزدش مثلا خوششون بیاد صاحبین کسب و کارها و بعد بهشون سفارش بدن، ایشون اون وقت بگن آقا بعد برن سراغ مجوزهای بهداشتی بهتر نیست؟
همون عرض کردم اول یک بررسی تست اولی از ذائقه مشتری باید بشه دیگه، اینکه من چی دوست دارم مهم درسته. نیست درست علاقه دارید، خب این یکی از گام‌های مهمه که ما علاقه داشته باشیم به اون کار یا به اون کاری که می‌خوایم راه بندازیم، ولی مهمتر اینه که اون مورد پسند مشتری قرار بگیره.
ذائقه بازار
احسن، خب اطرافیانش میشه گفت گام اولن، گام دوم میتونه همون رو تولید بکنه، همچی که شما فرمودید به رستوران ها و جاهایی که تو اون حوزه دارن فعالیت میکنن مراجعه بکنه، نشون بده اگه مورد پسندشون قرار گرفت، حتی میتونه با حمایت همون مشاغل یا داخل همون رستوران ها این کارهایی که داره انجام میده رو تولید کنه، اون برند خودش رو بذاره رو اون طعم‌هایی که داره میسازه.
درسته.
و برای رستوران‌های مختلف بتونه شروع کنه مثلا آب میوه‌هایی با طعم‌های خاص رو تولید کنه. به عنوان نمونه من یه بنده خدایی توی کاشان بود، یه خانومی
بله.
که از یک شیرینی فروشی شروع کرد و تخصصش این شد که شیرینی‌های خاص تولید میکرد و جایی که شیرینی پزی میکردن یا شیرینی میفروختن بهش سفارش میدادن، ایشون خودش شده بود برند اون طعمهای خاص یا شیرینیهای خاصی که قرار بود تولید بشه، ایشون هم میتونن همون کار انجام بدن.
منم یه نمونه الان باز یادم اومد، یه دوستی داشتم که ایشون دائم در سفر بودن و اصلا راه درآمدشون در سفر این بود که در همه جای جهان میگفتن مراجعه میکنن به کافه ها، آب میفروشی ها و میگفتن من ترکیب عجیب و غریبی از میوه های مختلف و آب میوه های مختلف و نوشیدنی های گوناگون رو میتونم پیشنهاد بدم بهشون که اینا بتونن اون رو به فهرست نوشیدنی هاشون اضافه کنم و اصلا از این را درآمد شگفت انگیزش، استعداد عجیبی هم
بله بله.
در این ماجرا ایشون هم میتونن کار کنن روی این موضوع حتما. آقای دکتر تماس تلفنی داریم 22 65 25 25، با هم دیگه میشنویم.
کسی با 20 میلیون تومان الان چه اشتغال خونگی ایجاد بکنه؟ محبت کنید، راهنمایی میکنید. من شنونده همیشه به برنامه تون هستم، داغوتون هم هستیم، از روستای بیداخوید، روستای بیداخوید استان یزد. انشالله همه گیتون محفوظ باشید.
عزیز دلی در یزد 20 میلیون تومان هم پول دارن مشاغل خانگی. من باشم میگم قطاب و شیرینی های یزدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیز پرپا قرص برنامه پر مخاطب شب آفتابی. خب با 20 میلیون تومان خیلی کارا میشه که ما یه برنامه داشتیم در مورد اینکه اصلا پول نداشته باشی شما کار را بندازی. حالا چه برسه به اینکه شما ماشاءالله سرمایه‌دار هستی 20 میلیون تومان هم پول داری. خب بحثمون این بود که اصلا کسی پول نداشته باشه. من این میشه کار انداخت که جل برنامه‌ای داشتیم مثلا اختصاص پیدا کرد در جواد آقای امیدی عزیز اصلا به همین موضوع.
بله یادش.
بله. با 20 میلیون تومان میشه کار راه انداخت، در روستا هم میشه راه انداخت. خب ما الان من بدون اینکه بدونم شما چه توانایی هایی دارید میتونم جواب های خیلی کلی بدم. مثلا تو حوزه گیاهان دارویی شما میتونید وارد بشید، در حوزه تولید قارچ‌های خوراکی میتونید وارد بشید، در مورد حالا استان یزد، استان مربوط به شیرینی هاست دیگه. خب یکی از مشکلاتی که معمولا تو یزد هست، معمولا از نظر قند اونجا با مشکل مواجه شدن مردمان یزد. خب طعم‌های یا شیرینی‌های رو حتی ایجاد بکنید که برای کسایی که مشکل قندی دارن بتونه قابل استفاده باشه، میتونه مورد خاص باشه. در مورد روستاتون بعد به من اطلاعات بدین لطفاً، هر جا که تشریف دارید، هر کاری که میخواید مد نظرتون هست در مورد خودتون هم توضیح بدید. من تا شما را نشناسم نمیتونم به شما بگم دقیقاً چه کاری. خیلی کارا میشه کرد با 20 میلیون تومان، با 0 ریال هم خیلی کارا میشه راه انداخت.
آره دیگه، حداقل علایقتون، سن و سالتون، مهارت‌هاتون، تجربیاتتون، اینا رو بفهمید که راحت‌تر بشه راهنماییتون کنیم. اگر این دوستمون تمایل داشته میتونن دوباره هم تماس بگیرن، اطلاعات بیشتر به ما بدن. باز هم تلفن داریم، بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم. میخواستم یک نابینا چطور میشه یک کسب کار خانگی راه اندازی کنه؟ خواهش مند است راهنمایی بیشتری کنید. با تشکر.
خب این دوست رو که پاسخشون رو پیشتر آقای دکتر دادن، چون هم برام پیامک فرستادن هم تماس تلفنی، چه خوب که صداتونم شنیدیم. بریم سراغ سوال بعدی.
من توی خونه کارهای هنری انجام میدم، ساخت کارپستال و کلن کارهای هنری، ولی مشکلی که وجود داره چون تلفن هوشمند ندارم نمیتونم تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنم. هرچی هم که تراکت پخش میکنم برای جذب بازاریاب، متاسفانه یه بازاریاب هم برای کارهای من پیدا نشد، اصلا کسی زنگ نمیزنه. میخواستم ببینم برای جذب بازاریاب باید چی کار کنم. از بجنوردم تماس میگیرم خدمتتون.
سلام خدمت این خواهر عزیز هنرمندم. حالا درسته شما تلفن هوشمند ندارید، ولی بالاخره اعضای خانواده یا دوستانتون اگه تلفن هوشمند دارن، شما بهشون پیشنهاد شراکت بدید نه بازاریابی. اون دوستان کار مربوط به شبکه‌های اجتماعی رو برای شما انجام بدن، همون دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی در فضای دیجیتال الکترونیک رو انجام بدن. مشتری که پیدا میشه با همدیگه به یه تفاهمی میرسید و میتونید اون سودی که به دست میارید رو با همدیگه تقسیم بکنید. بازاریاب معمولا حالا متاسفانه بعد از اتفاقی که توی جذب شرکت‌های هرمی اتفاق افتاد، بازاریاب معمولا یه مقدار میشه گفت اچش مردم افتاده، یه مقدار نگاه بد نسبت بهش دارن. به خاطر همین کسی آنچنان رغبتی به فعالیت به عنوان بازاریاب نداره، در صورت که یکی از پردرآمدترین کارهایی که در سطح بین‌المللی ازش یاد میکنن بازاریابیه. که ما اگه بازاریاب خوبی باشیم، بازاریاب توانمندی باشیم، میتونیم از صد تا کارخونه‌ای که داره با کلی دردسر و هزینه داره محصولی تولید میکنه درآمد بیشتری داشته باشیم.
بعد آقای دکتر اصلا به طور کلی حالا کارت پستال الان خواهان داره؟
همه چی خواهان داره. شما بستگی داره که این کارت پستال چجوری تولید بشه. اگه کارت پستال متناسب با نیاز باشه، اون بحث نیازی که اول کردیم اون مهمترین موضوعی هست که باید روش دست بذارن، یا خاص بودنش. خب این کارت پستال اگه حالت عادی باشه، مثل همه کارت پستالایی که داره تو کارخونه ها تولید میشه، خب آنچنان رغبتی نداره چون بالاخره حالت چاپیشو دارن. ولی اگه خلاقیت داخلش به کار برده شده باشه، مثلا نمیدونم یک کارت پستال از نقاشی کودکان خانواده ها باشه، تبدیل بشه به کارت پستال، یا مثلا یک هنر خاصی با این هنر مربوط به کارت پستال تلفیق بشه، هنرهای صنایع دستی که هست، نمیدونم مروارید کاری و نام چیزهای مختلف، یه چیز جدیدی باشه، یک کار خاصی باشه که جذابیت ایجاد کنه، حتی تو بدترین شرایط اقتصادی زمانی که رکود کامل وجود داره هم میشه اون تبدیل بشه به یک کسب و کار پرسود.
حالا بدون گوشی هوشمند نمیشه الان مراجعه کنن مثلا به کتاب فروشی های بزرگ شهرشون، بعد اونجا چند تا نمونه بذارن برای فروش، پولی هم نگیرن، بگن آقا این اگه فروش رفت به من پولیشو بدین. از اینجور کارا میتونن انجام بدن؟
از اون کارا میشه
بازاریابی که خودشون بعد انجام بدن. به هر حال
نکته ما تو بحث باید یه ذره وارد بشم به بحث بازاریابی. الان ما برای مشاغل خانگی معمولا چون با درآمد خیلی پایین، با حداقل در میشه گفت سرمایه اولیه دارن شروع میکنن، معمولا روش‌های بازاریابی که شرکت ازش استفاده می‌کنن براشون مرغوب صرفه نیست. به خاطر همین روش‌های خاص رو حالا اشاره تو برنامه‌های آتی این به صورت مفصل من سعی می‌کنم حالا به صورت یک
ان شاءالله
فایل‌های صوتی حتما به دوستان ارائه بکنم. یکی از چیزهایی که مد نظر هست، روش‌هایی که مد نظر هست این هست که حالا بجز فضای مجازی شما برید جایی که مشتری وجود داره. بعد ببینید مشتری اصلی کارت پستال شما کیه. اگه بچه‌های مدرسه هستن نزدیک مدرسه، اگه خانم‌ها هستن، خانم‌های جوانی که کودکانی دارن، خب جایی که اونا تشریف دارن. اگه سرای محله دارید، خب اون تابلوهایی که معمولاً تابلوهای اطلاع رسانی که معمولاً که در اطراف مساجد هست، در اطراف شوراهای محله هست و جاهایی که مردم تردد دارن، اجتماعاتی اتفاق میفته، اونجاها وجود داره. خب میتونین از اون روش ها هم استفاده کنید. تراکت میشه گفت تیری در تاریکی، اونم بدون هدف، که شما پرتاب میکنید با کلی هزینه. به جای این شما بازاریابی رو باید هدفمندش بکنید که من ببینم مشتریم کیه، کجاست، چه خصوصیتی داره، چطور میتونم بهش دسترسی پیدا کنم و با توجه به اون روش بیام بازاریابیمو هدف گذاری کنم و روش تبلیغاتمو در نظر بگیرم. که میشه گفت این روشایی که من ارزیم خدمتتون، اول شما باید ببینید مشتری اصلیتون کیه. شما برای کی دارید کارت پستال تولید میکنی؟ برای یک کودک 4 ساله 5 ساله دارید تولید میکنی؟ محدود کودک کجایی که اون کودک هست یا پدر مادرش هستن؟ اگه اونو برای دبستانی ها دارید تولید میکنید، جایی که هستن مشخصه. اگه برای خانم های جوان، برای آقایون جوان یا هر ردی وجود دارن، بعد برید جایی که اونا هستن شما تبلیغات بکنی. حالا میتونه همون تراکت اونجا پخش بشه یا حتی با یه آگهی روی برگه چاپ شده، در حد یه برگه که روی یه تابلو زده میشه، میتونه برای خودش جذابیت ایجاد بکنه.
نه من میدونی چی دارم میگم. من میگم آقا کسی که از روی تراکت نمیره کارت پستال سفارش بده که بعد کارت پستال ببینه خوشش بیاد اونو بگیره. اینطوری نیست که الان خب من الان این تراکت رو دیدم اینجا نوشته کارت پستال، برم آدرسش رو پیدا کنم برم کارت پستال بخرم. این جزء کالایی هست که باید در معرض دید باشه. یادم میاد یه بار رفته بودم شیراز و از یه فروشگاهی خرید کردم، یه کارت پستال اشانتیون به من دادن، تصویری از حافظیه بودش. به نظرم میتونن روی کسب و کارهای بزرگی که داره فعالیت میکنه در شهرشون حساب کنن، برن اونجا نمونه کار ارائه کنن، مثلا بگن که آقا اینو میتونید به عنوان هدیه کنار کالاهاتون بفروشید. همچین ایده هایی رو حتما بد نیست بهش فکر کنه.
بله اینو میشه. حالا یه دایی که شما میفرمایید که کارت پستال بعد ببینه، یه هنری میتونن خودشون به خرج بدن، اون آگهی که دارن میزنن، اون تیزری که دارن آماده میکنن، اون تراکتی که دارن آماده میکنن رو به صورت همون کارت پستال خودتون در بیارید. کارت پستالتون بشه تبلیغاتتون، متن تبلیغتون داخل کارت پستالتون بذارید که همونجا نمونه کارم دارن میبینن. مشکل نمونه کار دیدن رو در جا حل میکنه.
آبتین سالمی 37 ساله مدیر مالی در حوزه آشپزخونه خونگی میخواد فعالیت کنه، آیا مجوز خاصی باید دریافت کنه؟
بله، فعالیت هایی که مرتبط با حوزه غذا، خورد و خوراک و دارو میشن، مجوز اصلی که باید در نظر گرفته بشه مجوز مربوط به سازمان غذا و دارو هست برای وزارت بهداشت. خب مطمئنن اصنافی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن هم نظارت هایی رو دارن، شرایط رو دارن که مطمئنن مراجعه میکنن و مجوز خودشونو هم صنف، هم وزارت بهداشت و هم جاهای دیگه که باشه اعلام میکنن. که عرض کردم اگه داخل سایت وزارت تعاون ثبت نام بکنید، خودش میگه که من چه مجوزهایی لازم دارم، اونجا اعلام میکنه و فرایند دریافت مجوز رو شما پا به پای اون سیستم میتونید طی بکنید.
خب چون در مورد آشپزخونه خونگی سوال زیاد داریم،
بله،
مزیت رقابتیشون چی میتونه باشه آقای دکتر که جذب کنه مشتری رو آشپزخونه خونگی؟
مزیت رقابتیش اولا اون طعمشه که هیچ غذای آماده غذای خونگی نمیشه. مزیت دومش اون موادی که دارن استفاده میکنن که معمولا توی حالا جاهایی که به صورت عمده دارن فعالیت میکنن، به صورت تولید کننده های خیلی رسمی دارن فعالیت میکنن، معمولا حساب سود رو بیشتر میکنن. معنی. که من چطور هزینه رو کاهش بدم و بر اساس اون پایین ترین هزینه بتونم بالاترین سود رو به دست بیارم. چون تو کسب و کارهای خونگی معمولا این نگاه وجود نداره که بهتره وجود نداشته باشه و به کیفیت بیشتر اهمیت میدن. خب این بزرگترین مزیتی هست که میتونن داشته باشن. خیلی از خانوم ها الان به خاطر وضعیت اقتصادی در کنار همسرانشون فعال شدن، بیرون شاغل هستن و وقت اینکه بخوان غذای خونگی با همون طعم و شرایط خاص خودشو درست بکنن ندارن، خب میتونن بزرگترین بازار فروش برای محصولات آشپزخونه خانگی باشن، غذاهای خانگی باشن. بله. که بهترین فرصت هست. کارمندان دولت، کسایی که مجبورن تو محل کارشون، البته به خاطر کرونا یه مقدار این قضیه حذف شده، حالا ایشالله که حل شد، کارمندان بزرگترین مشتری ها میتونن باشن که با ارائه نمونه های از اون مواد غذایی تو بین اون کارمندا میتونن دوباره مشتری خوب به دست بیارن، یعنی مشتری دائمی که یه کارخونه بزرگ تولیدی به سختی میتونه به دست بیاره.
و یه مورد جالبم باز چون من تجربه کردم بعد نیست به نظرم بهش توجه بکنیم، یه آشپزخونه خونگی میدیدم که کلن تمرکز کارشون گذاشته بودن روی فروش نیمه شب، یعنی ساعتایی که هیچ جایی باز نیست شما بتونی غذا تهیه بکنی، ولی اونها غذای داغ و انواع غذاهای مختلفو برات میومردن در منزل، حال یه مقداری هم گرونتر. با توجه به اینکه ما نداریم کسب و کارهایی که شب فعالیت کنن یا خیلی کم تعدادشون، فکر می‌کنم اینم میشه مورد توجه قرار بگیره.
دقیقاً همون نیاز بازار دیگه، وقتی ما نیاز بازار رو درست تشخیص بدیم، وقتی ببینیم که آره یه ساعتی می‌گذره دیگه غذایی وجود نداره، خب این نیازه، خب من میخوام یه کاری انجام بدم، دست میذارم روی این نیازه، روی این تیکه‌ای که مشتریش وجود داره. خب وقتی دو اون تیکه‌ای که نیاز بازار هست دست بذارم، خب میتونم خوبم فعالیت بکنم.
دقیقاً.
حتی به جای چند نوع غذا توصیه میکنم دست بذارید روی نوع غذایی که روش مهارت ویژه دارید.
آها.
که خیلی موارد هست، مثلا یه سری تولید کننده مواد غذایی هستن که مثلا توی حلیم برند شده، توی نمیدونم کباب کوبیده برند شده، یا توی قرمه سبزی به فرض برند شده، توی حلیم یا هر چیز دیگه ای، هر خوراکی دیگه ای،
تو آش شما شام نخوردین
تو هر کدوم از اینا برند شدن. چرا؟ چون دست گذاشتن روی اون مواد غذایی و تمام تمرکزشون چون روی اینه، کیفیتی که دارن ارائه میکنن از تمام رقباشون بالاتره. یکی از مزیت‌های رقابتی آشپزخونه خانگی میتونه این باشه، به جای اینکه مثل رستوران‌ها یه منوی بلند و بالا داشته مثلا 50%، یه دونه به فرض 80-90%، میتونن روی موضوع روی غذا دست بذارن و اونو به کیفیت 100% برسونن و در سطح، حتی من شنیدم بعضی‌ها هستن از استان‌های دیگه یا حتی خارج کشور برشون داره مشتری میاد، همینه که بعد روی مواد غذایی دست گذاشتن.
یه نمونه تو شمال داشتیم دیگه که خیلی بله. هم معروف شد و دیگه از کسب و کار خانگی هم خارج شد یه جورایی باید بگیم.
درست.
خیلی خوب، اینجا شب آفتابی است، کسب و کارهای خانگی موضوع برنامه امشب. از طریق 30036-37 برامون سوال بفرستید، همینطور میتونید تماس بگیرید 22-65-25-25. خب حوالی ساعت 23 و حضور آقای وحید عظیمی ها در استودیو و خبرهای حوزه کسب و کار که انشالله خوش خبرم هستن دیگه. سلام عرض میکنم.
بله منم خدمت شما آقای امیدی و مهمان برنامه سلام عرض میکنم. بله خبر اول ما مربوط به اظهارات وزیر صمت هست.
من زود پاس دادم و زود پاس دادم، هم میکروفون آماده نبود هم
من تعجب کردم
آقای عظیم نیا. نه دیگه حوالی 23 میتونیم شروع کنیم.
خب بله امشب شروع کنیم. خب وزیر صمت امروز از تحویل 6000 معدن به سرمایه گذاران متحد، یعنی گزاره‌ای که خودشون صادر کردن، تا پایان امسال خبر داده و گفته که باید به سمت ایجاد کسب و کار در روستاهای کمتر برخوردار بریم. آقای رسم حسینی این رو هم گفته که باید با ایجاد کسب و کار در روستاها و شهرستانهای دور افتاده از مهاجرت جلوگیری بشه. خبر بعدی ما مربوط به اظهارات آقای درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست که ایشون هم یک سفری به بندر ماهشهر داشته و گفته که بیکاری جدیترین مطالبه مردم خوزستان هست و گفته که مردم در زمینه اشتغال به دنبال گرفتن صدقه نیستن، بلکه خواستار زمینه‌سازی اشتغال برای کسب درآمد از مسئولان هستن. این مقام قضایی یکی از اهداف سفرهای استاد